أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در الماء المستعمل في رفع الخبث بود، غير الاستنجاء، که عرض کردیم اقوال متعددی در مقام مطرح هست. برخی از متقدمین قائلن به طهارت و مشهور متأخرین قائلن به نجاست، و اقوالی هم راجع به تفصیل هست. تفصیلات مختلفی در مقام ذکر شده. یکی از اون تفصیلاتی که در کلام شیخ طوسی مطرح بود، تفصیل بین غسله اولا و غسلات بعدی بود که ما عرض کردیم به نظر می رسد همین نظر قوی هست که غسله اولا نجسه ولی غسلات بعدی غسالش پاکه. مرحوم صاحب اوربن نظرش این بود که غسله مزیله للنجاسه نجس هست، اما غسله غیر مزیله للنجاسه، فرض کنید که اول نجاستش را با یه چیزی برطرف کردن، دیگه الان نجاست در اینجا نیست، غسله غیر مزیله للنجاسه، این نجاست اگر در کار نباشد فرمودن پاک هست. ایشون همچنین تفصیلی قائل شدن بدون اینکه فرق بذارن بین غسله اولا یا غسله ثانیه. و انظار دیگری هم بود که اشاره کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. بحث در ادله و وجوهی بود که اقامه شده برای نجاست ماء الغساله، که ما این وجوه را دلیل میگیریم برای همون نظر که تقویت کردیم برای غسله اولا، غساله غسله اولا نجیسه این وجوه را، چون بعدن خواهیم گفت که غسله ثانیه را این وجوه نمیگیرد. پس بنابراین اگر این وجوه تمام بشد، دلیل خواهد بود که غسله اون به اسم غساله غسله اولا نجسه. به چند وجه اشاره شد. یکی از وجوهی که باز اینجا مطرح هست، موثقه عمار ساباتی هست که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، عن مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا، ظرفی از نجس شد، كيف يغسل و كم مره يغسل، قال يغسل ثلاث مرات، ظرف را بخواهید نجس شده پاک کنید باید سه بار بشویید، يسب فيه الماء فيحرك فيه، مثلا آفتابی هست یا شبه آفتابی هست، کوزه هست، این نجس شده، آب را درش می‌ریزن، یه مقدار آب بعد حرکت میدن، فیحرک فیه ثم یفرغ منه، بعد خالیش میکنن، ثم یصب فیه ماء آخر، آب دیگری درش می‌ریزن، فیحرک فیه، باز دوباره حرکت میدن، ثم یفرغ ذلک الماء، بعد اون آب را هم خالی میکنن، ثم یصب فیه ماء آخر، بعد آب دیگری درش پر میکنن، ثم یفرغ من، بعد که خالی کردن و قد طهر، موقع پاک شده. خب این روایت استدلال شده که این که میفرماید آب را فارغ کن، خالی کن، آب دیگری درش بریز، بس معلوم شه که غساله نجس است. اگه غساله نجس نبود، نیاز به این مسئله نبود که آب را فارغ کند، آب جدید درش بریزد، بینا نیاز نبود. این دلیل بر موثقه، دلیل بر چیاغان نجاست غساله، غسالهی که برای تطهیر استفاده شده. حالا عرض میکنیم، بله عرض میکنیم، بس بنابراین این روایت دلیل میشه بر نجاست غسال. اشکالی که یا جوابی که از این استدلال داده شده این است که نه، این روایت دلیل بر نجاست نیست، چون وجه این که می‌فرماید آب را خالی کن آب دیگری درش بریز، این معلوم نیست که به خاطر این باشد که این آب غسال نجس هست، به خاطر اینکه تعدد غسل در اینجا شرط بوده، امام می‌فرماید که آبش خالی کن دوباره آب بریز. اما این که می‌فرماید آب دیگر، خب دیگه اون آبی که فارغ کرد اون را دیگه دوباره جمع کردن اون آب که اون، یعنی بیان عرفی هست، نه بیان این که مثلا حتما باید آب دیگر، نه. این که می‌فرماید سه بار، این به خاطر این است که تعدد غسل در اینجا شرطه و تعدد غسل با این حاصل می شود که این آب را خالی کنن دوباره آب پر کنن. پس به این جهته. علاوه بر این که یه اشکالی باز بر این نظر شما که می فرماید غسال نجسه وارد می شود که در اون قصه سوم که خالی کردیم و شما می فرماید غسالش نجسه، خب یه مقدار از اون غساله مونده داخل این، یه مقدارم رفته بیرون. اگر بگید که اون که ریختیم نجسه، این که داخل این مونده این پاکه، با این که اینا یک آب بودن، دو تا آب که نبودن، نمیشد یک آب دو تا حکم داشته باشد. در بار سوم که شما میفرمایید که این را ما مثلا غساله سوم هم دلیل که بر همه غساله ها نجسه است، غساله سوم را که داره میریزد و همهش که ریخته نمیشه، یه مقدارم داخلش میمونه دیگه، از همون غساله سوم یه مقدارش میمونه. اگر بفرمایید نجس غساله سوم، لازمش این است که غساله آخر در اینجا مطرحه، اون وقت لازم میاد که یک آب دو تا حکم داشته باشه، یه مقدارش نجس باشه یه مقدارش پاک باشه. اینم که درست نیست، درست به نظر نمیرسد که بگیم یک آب دو تا حکم داشته باشه. پس
و هنگام ذبح گوسفند
هم
یه خون که
میریزه بیرون
میگن نجس،
باقیش
که مونده
پاکه بودن. مثلا بگیم یه خونه اصلا نجس نبوده، اون که بیرون میریزه نجس میشود، چون باطن که خون نجس نیست، ولی در اونجا آب که ملاقات کرد به اون نجس، نجس شده دیگه. با بیرون ریختن که این نجس نشد، بس همونجا باید بگید نجس بوده. آبی که داخل کوزه بوده نجس بوده، غساله نجس بوده. خب نجس بوده و یه مقدارش ریختیم بیرون، یه مقدارش مونده داخلش، لازم یاد یک آب دو تا حکم داشته باشه. اونجا قیاس نمیشه به اون باب خونی که در بدنه، خون داخل بدنی که نجس نیست اصلا، بد کردید. وقتی بیرون میاد حکم نجاست بر او بار میشه. خب پس بنابراین این روایت را ما نمیتونیم به اصطلاح، البته شبیه روایات یا نظیر روایات، روایاتی که امر به عصر میکنه که مثلا لباس را بفشارید، یا مثلا نظیر این موارد، حالا اگر از این روایاتی که از این قبیل مثلا هست، اینها که انه از اینها استفاده بشد که بگیم که این نجس هست، ولی ظاهرن میشود از این روایت جواب داد که این برای تعدد غسل هست، نه برای نجاست اون غساله هست. در اولی، یعنی این روایت از این جهت ساکته، نمیگه حالا نجسه، میفرماید بله باید ریخته بشه. حالا ریخته بشه، آیا جهتش چیه؟ نجاسته؟ یا ممکنه احتمال دیگری، و اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، دیگه احتمال داره نه به جهت نجاست باشه، به جهت چیزی دیگر باشه، به جهت این باشه که میخواد تعدد احراز بشود، سه بار شسته بشود. قطع کردید؟ چون به اون جهت هم احتمال داره، سازگاری داره با هر دو جهت، شما نمیتونید دلیل قرار بدید که پس غساله به اصطلاح آبی که برای رفع خبث هست نجس هست. این روایت سازگاری داره هم با مسئله این نجاست، هم با مسئله اینکه میخواد تعدد در غسل را شرط بدانه، برای اون شرطیت تعدد این دستور را فرموده. بله میمانه این که میفرماید به ماء آخر، اونم عرض بکنیم که به ماء آخر ظهور نداره که حتما به جهت اینکه اون آب نجس، اون آب را برنگردون، چون معمولا اون آب دیگه قابل برگشت نیست، برمیده به ماء آخر.
و اینجا خصوصیتی نداره شما به استدلال بکنید که حتما ماه آخر قرینه است که اون ماه قبلی چی هست آقا؟ ماه قبلی مطهر نیست. اگر نه اصرار بکنید که نه این ماه آخر خودش خصوصیت داره، ما موقع میگیم که غسله اولا و غسله ثانیه، دو تا غسله که گفت ماه آخر دیگه در هر دو غسله، اینها نمیتونن مطهر از خبث واقع بشن، ولی این دلیل بر نجاست نشد. فوقش این است که در سایه این روایت شما اثبات بکنید که غساله غسله اولا و غساله غسله ثانیه که فرمود ما آخر بیاد، اینا مطهر از خبث نمیتونن باشن، اما دلیل بر این که اینها نجس شدن، نجس هستن، چنین مطلبی قابل استفاده از این روایت نیست. بله، برخی گفتن که خب این احتمال ملازمه عرفیه هست، وقتی گفتن این مطهر از خبث نیست، پس معناش این است که این چی هست آقا؟ نجس هست. ولی ظاهرا این ملازمه قابل تشکیکه، چون در باب استنجا هم گفتیم دیگه، با ملاقات ممکنه مطهر نباشد ولی با ملاقات هم نجس نکند، یعنی قابل تفکیکن. اینطوری نیست که بگید که اگر ما گفتیم که این مطهر نیست پس حتما باید قائل بشیم نجس هم هست، منجس هم هست. در باب استنجا گفتیم دیگه، گفتیم که با این که مطهر نیست و فرمودید، ولی گفتیم قطعا همه علما اتفاق دارن که این منجس نیست، یعنی اگر یه جای ملاقات کرد نجس نمی کنه. ممکنه کسی جا. بله؟ یعنی اصل تفکیک پذیری را می پذیرید؟ نه، اصل تفکیک پذیری پس اشکال نداره، می ماند که می فرماید ملازمه عرفیه دیگه، فوقش می فرماید ملازمه عرفیه است. اگر ملازمه عرفیه را به پذیرین، بله ممکنه کسی این فرمایش شما را بگن، ولی اگر ملازمه عرفیه را نپذیریم، این روایت که نفرمود نجسه، این روایت فرمود که ماه آخر بیارید. ماه آخر عرض کردیم، اولا ممکنه ماه آخر به خاطر این است که چون معمولا آبی که ریختن دیگر اون را که بر نمیگردونن به بله اون را که بر نمیگردونن دوباره به سر جای اون کوزه، بس بنابراین اون حالت طبیعی را امام فرموده، ممکنه خصوصیت در اون نباشه. اگر بفرمایید خصوصیت هست، عرض کردیم ممکن از این راه جواب بدیم که فوقش این است که بفرمایید غساله غسله اولا و غسله ثانیه مطهر از خبث نیست، دیگه نمیتونه مطهر از خبث باشه، اما نجس بودنش اونم بازی معونه دیگر بخواد، مگر اینکه کسی اون ملازمه عرفیه را ادعا بکند. خب ملازمه عرفیه هم ادعا بشه، باز نسبت به غسله ثالثه نشد ها، باز نسبت شد به غسله اولا و ثانیه، دقت کردید؟ به غسله ثالثه را باز این روایت دلیل نخواهد بود، غسله فقط اولا و ثانیه را در سایه این باید بگید که اگر اون ملازمه عرفیه را بپذیرید بفرمایید که نجسه. بالاخره این روایت اون ظهوری که برای ما حجت تمام بکند، بگید که آقا غساله به اصطلاح نجسون، این روایت شاید به اون معنا بله نتوند این مطلب را اثبات بکند. خب وجه ششومی که در مقام مطرح شده، روایت همون عبدالله بن سنان که گذشت احمد بن هلال عبرتایی در سندش قرار داشت، و در اون روایت که راجع به این که غساله حدث اکبر آیا می شود برای تطهیر برای وضوء اینا استفاده کرد یا نه، در اون روایت این جمله هم بود که فرمود که بله اون آبی که برای شستن لباس و همچنین برای غسل جنابت استفاده شده با اون وضوء نگیر، دوتا را یکجا ذکر کرده بود، آبی که برای شستن ثوب و برای غسل جنابت استفاده شده با اون وضو نگیر. کسی بگد که آقا بس امام میفرماید اگر آبی برای شستن لباس استفاده شد، یعنی برای رفع خبث استفاده شد، اون آب نجسه، چون امام فرموده با اون وضو نگیر. این هم دلیل نمیشه. چرا؟ به خاطر این که ممکن است همین مقدار را بفرماید که متحر از حدث نیست و اتفاقا هم فرمودن متحر از خبث نیست. مرحوم صاحب عروه هم اول این مطلب را فرمود، مسلم گرفت که اون آبی که برای رفع خبث استفاده شده متحر از حدث نیست، اینا مسلم گرفتن. اما اینکه نجس هست یه این دلیل نداره، قابل تفکیکن اینجا اینها تفکیک کردید. ولذا ما همین طبق این روایت قائل میشیم که آب غساله، آبی که برای رفع خبث استفاده شده، متحر از حدث نیست، اما این دلیل نمیشه که نجس هم هست. این روایت رو میپذیریم، طبق اجماع هست، اجماع هم با این موافقه، ولذا میگه متحر از حدث نیست، ولی این دلیل بر نجاست این آب نخواهد بود. وجه دیگری که در مقام وجه ششم ظاهران هست که اونم این است که علما در آبهای مستعمل، آبی که ملاقات با نجس کرده، فقط یه مورد رو استثناء کردن. متقدمین علمای ما، اون کجاست؟ استنجا. گفتن آب استنجا پاکه، دیگه بقیه را استثناء نکردن. و این دلیل بر این است که این داخل همون کبرای کلی هست که هر آبی که با آب قلیلی که با نجس ملاقات کنه نجسه. استثناء این مورد و عدم استثناء موارد دیگر قرینه است که این تحت اون کبرا داخل هست که هر آب قلیل ملاقات با نجس کرد نجسه. این وجه لا بأس به، این وجه را مرحوم محقق همدانی فرمودن، ظاهرا وجه خوبیه، مگر اینکه کسی بگد که اینها به ارتکاز واگذاشتن، مثلا یعنی عدم ذکرشون به جهت این است که متشرع در این زمینه ارتکاز داشتن. حالا ارتکاز به چه جهت داشتن؟ آیا به جهت پاکی داشتن یا به جهت نجاست؟ اونم محل بحثه. به هر حال این وصف وصف خوبیه که فقها اگر متعرض نشودن، نشانه این است که این را داخل همون کبرا میدانستن. با اینکه این مثلا خیلی مورد اطلاع مردم بوده، ببینیم که کمتر علما بهش توجه کردن و این نشانه این است که اینا حکم به نجاست این میکردن. این وصف خوبیه. وصف بالاخره روایات و وجوهی که تا حال گفتیم، برخی از اینها ظاهرن قابل خدشه نیست، گرچه برخی از اینها قابل خدشه هست. از فل جمله آب مستعمل در رفع خبث، ما می توانیم با تمسک به بعضی از اون وجوه حکم به نجاست اون بکنیم. اگر این ادله را هم شما دست بردارید، همون دلیلی که گفتیم، همون کبرا، همون دلیلی که می گفت که می فرمود که هر آب قلیلی که ملاقات بکند با نجس، نجس می شود، همون برای ما کافیه. اینم آب قلیلی هست که با نجس ملاقات کرده. در غسله اولا قطعا این میاد، حالا در غسله ثانیه بحث خواهیم کرد که آیا میاد یا نمیاد. بس نسبت به غسله اولا و حکم به نجاستش وجوهی ذکر شد. اگر از در این وجوه هم کسی خدشه بکند، ظاهرا همون کبرای کلی که در باب تنجس ماء قلیل بالملاقات هست، همون کافیه و شامل این مورد هم خواهد بود. درکردید؟ این قول یه اشکال اینجا مطرح شده. فرمودن آقا این آبی که شما میفرمایید نجس میشود، آیا اون محل پاک میشود و این نجس میشود، یا هر دو پاک میشوند، یا هر دو نجس میشوند؟ فروز مسئله را مطرح میکنیم. بفرمایید هر دو نجسن، این که قطعا باطله، چون ما دلیل داریم روشن است، ضرورت فقه هست که با شستن پاک میشود دیگه، نجس با شستن پاک میشود، یا هر دو نجس است قطعا باطل. بفرمایید هر دو پاک، فهو المطلوب، ما نظرم این است که آب غساله پاک. بفرمایید اون نجس میماند، این آب پاکه، اینم باز مطلوب ما هست ولی باز درست نیست، چون دلیل داریم که اون پاک میشود دیگه. خب شما ادعا میکنید که نه، اون پاک میشود و این نجس میشود. این اگر بخواید ادعا بکنید، این میگیم که قابل قبول نیست. برای اینکه ما از شما میپرسیم علت طهارت اون انا یا اون شی چی هست، وقتی که این نجس هست و اون پاکه، چگونه شد که اون پاک شد در حالی که اون چیزی که پاک کننده او هست اون نجسه؟ این شیعی که از اون منفک شده و برخی از اجزاشم داخل اون مونده، میفرماید این پاکه، این نجسه در حالی که اون شی پاک شده. پاک شدن او علت میخواد، علتش همین آبه، حالی که این آب را شما میفرماید که خودش نجسه. اگر آب نجس شده چگونه میتواند پاک بکند؟ المتنجس لا یطهر، قاعده مسلم فقهی هست. آب متنجس پاک کننده نمیتوند باشد. و وقتی ما ریختیم این آب را برای شستن این شی، و وقتی ریختیم شما میگید نجس شد، جدا هم شد نجسه. وقتی نجس شد چگونه پاک میکند اون شی را، اون ظرف را، اون لباس را؟ فرمودید اشکال چی هست؟ اشکال این است که ما قاعده مسلمی داریم که المتنجس لا یطهر، و ما فروض مسئله را در اینجا محاسبه میکنیم. شما بفرمایید هر دو پاکن فهو المطلوب، بفرمایید هر دو نجسن، این مخالف ضرورته. بفرمایید اون شی، اون مغسول نجس، این پاکه، این آب پاکه، اینم باز مخالف ضرورتتون. فرض این است که اون پاک میشه ولی بعد از شستن پاک میشه ولی بس شما میخواید ادعا بکنید که نه، اون پاک میشود اون مغسول، ولی این آب غساله نجسه. میگیم این مخالف قاعده‌ای هست که در فقه داریم، المتنجس لا یطهر. اگر خود این پاکه نجس میشود چگونه تطهیر کرده؟ نکرده. این اشکالی هست که در مقام شده است. گفتن پس با ناچار باید قائل بشید که این آب غساله نجس نمیشود، و الا اگر نجس میشود دیگه پاک کننده نخواهد بود. المتنجس لا یطهر. صاحب جواهر اینجا که میرسد با تمام قوا به میدان میاد که بیاد که چونشون قائل به این هستن که آب غساله طاهره، این قاعده را با به اصطلاح بیانهای مختلف بیان میکنن که المتنجس لا یطهر، پس ناچار شما باید قائل بشید که این آب غسال پاکه. رد کردید. و الا چگونه قائل میشید که اون شیء مغسول پاک شده در حالی که پاک کننده او نجسه؟ پاک کننده او نجس شده، نجس شده دیگه. وقتی ریختید آب را داخل این نجس شد، خب نجس شد چگونه پاک کردید؟ المتنجس لا یطهر. بعدشون 10-12 تا هم معیز ذکر میکنن که بر فرض بگید این دوتا قاعده با هم معارضن. دوتا قاعده داریم که آب قلیل با ملاقات نجس میشود، از اون طرف یه قاعده دیگری داریم که المتنجس لا یطهر. فرض فرمایید این دوتا قاعده با هم معارضن. طبق قاعده اول که آب قلیل با ملاقات نجس می شود، باید حکم کنیم که این آب غساله نجسه. طبق قاعده دوم که می فرماید المتنجس لا یطهر، باید بگیم خود این آب غساله پاک است. اگرم بگیم تعارضه، میگه ما حتما باید این قاعده دوم را ترجیح بدیم. قاعده دوم چی هست؟ المتنجس لا یطهر، باید بگیم که این پاک شده که نداره پاک میکنه. نتکردید. و علزایشون 12 تا یا شاید بیشتر معیز ذکر میکنن که باید این قاعده دوم را ما در نظر بگیریم. اون قاعده اول که میفرماید آب قلیل با ملاقات نجس میشود، نمیشه اون را در اینجا ترجیح داد. خب پس این اشکالی است که در مقام مطرح شده، و عمده اشکالی است که صاحب جواهر و شاید دیگر بزرگان بر این تأکید کردن تا حکم کنن که آب غسال پاک هست. جوابی که از این داده می شود، شاید قبلها هم اشاره کردیم، این است که آقا این تطهیر مسئله عرفیه. عرف در شستن چرک و مسائل به اصطلاح کثافت ظاهری اینا همینطوریه. میگه میاد آب، میاد اون چرک رو همراه خودش میبره، این پاک میشه، آب ناپاک میشه. ناپاکی رو با خودش میبره بیرون. آب میشه ناپاک ولی این لباس میشه پاک. از بنابراین اشکال نداره که شما اینقدر مسئله را مشکل کردید، فرمودید که اصلا این معقول نیست، المتنجس لا یطهر. نه آقا، این متنجس میشود و نجس را با خودش حمل میکنه میبره بیرون. بالاخره اون یه جایی که از اول متنجس باشه، بله، از اول بخوایم با متنجس بیایم بشوییم چیزی را، بله، اونجا اون المتنجس لا یطهر. ولی فرض ما این است که این آب اول که پاک بود، بعدن میخواد همزمان میخواد متنجس بشود و مثلا اینجا میخواید این قاعده را جاری بکنید، نه، اینجا جایی برای این قاعده نیست و مسئله را باید عرفی در نظر گرفت. عرف با این سازگاری داره که تطهیر اینجا انجام میگیرد و آب حمل میکند نجاست را با خودش میبره بیرون. آب پس آب غسال نجس میشود در حالی که اون شی پاک شده است. دقت کردید؟ پس این هم ظاهرا اشکال نداشته باشه. البته تأمل بفرمایید تا انشاءالله ببینیم که این مسئله را تکمیل بکنیم. الحمدلله رب العالمین.